بسم الله الرحمن الرحیم. یک دوستان رسیده که معلوم میشه مطلب قبلی رو درست درک نکردن و علت هم سالی لازم نبود. و اون مسئله تجسم صورت قدمان روشن تجسم صورت شده از غیر از این یه عادیه شخص غیر درویشم وقتی تنها فرزند مورد علاقهش میره به مسافرت طولانی یا شوهرش که خیلی به هم علاقمندن میره بودم همیشه این در خاطرش این دوسته که دور شده است این مجسمه. آیا اون صورتی که مجسمه یه هویت جداگانه‌ای نداره که بعضی هم میگن آیا اون هویت صورت پیغمبر صورت امام صورت اون هویت فقط صورت خواست خود انسانه. یعنی این شخصی که فرزندش و شوهرش و اینا ازش دور شدن اون صورت که میبینه صورت خواسته خودشه. خواسته خودش وقتی که این خواسته صورت مورد علاقش باشه به خصوص خب وقتی که این صورت خواسته شده با افکار عالیه خودش منطبق باشه. وقتی شوهر تو مثلا مسافرت میره و اون صورت و اون درد خاطرت هست اون شوهر تو نه امامه نه پیغمبره نه چیزه اون امام صورت یا فرزندتون خود همون مینه که به ارتباطی که با فرزند داریده اون ارتباط خیلی قوی میشه تجسم پیدا میکنه. اینه که نپرسین اون صورت کیه، اون باید مسلمان صورت اون کسی است که خیلی بهش علاقه مند بوده این و در نتیجه اون علاقه این صورت رو دیدین. گاهی اون صورت در بیداریه، گاهی هم در خوابهایی که میبینیم از این قبیله. منطقه هم فرض کنید پسرتون، فرزندتون یا شوهرتون اینا که دور میشن از شما و علاقه مندی با اونها موجب میشه که این صورت این همیشه در خاطرتون باشه، در واقع اون رابطه که بین شما و فرزندتون هست اون رابطه مجسم میشه. یه چیزی که جسم نداره مجسم میشه، خود رابطه علاقه مندی که مجسم تجسم نداره. ولی برای خود دست به مورد علاقه اید مجسم میشه براتون. حالا در وقتی اون صورت به قول قدما صورت شیخ باشه، یعنی رابطه شما با شیخ با مرشد اونقدر قوی میشه که مجسم میشه. خب این بهترین کار شما، این آرزوی شما که رابطه معنویتون با شیخ اونقدر مجسم میشه که همیشه صورت رو نزد شما باشه. اینم برای همه حاصل نمیشه، همیشه هم حاصل نمیشه. بنابراین این صورت، اون صورتی که مجسم میشه صورت خارجی نیست، هویت خارجی نداره که بگید هویت کی. سوال دیگری که کرده یه چیزی مرور زمان که در زبان عادی ما خیلی مرسومه، یه موقع مشمول مرور زمانه، یعنی یه مدتی برش گذشته که اثر نداره. که اثر نکرده این باید گفتی که بی اثر منطقه. نه این که اگه یه ملکی که دست شما امانته دو روز بعد کسی اومد بگه مشمول مرور زمانه، نه، یه مدت طولانی که باید برش بگذره. این مرور زمان برای آسایش مردمه. در تمام مذاهب خبر ندارم، در تمام قوانین امروزی دنیا مرور زمان هست. در خود اسلام هم تا اون اول آقایون، اون کسی که جد کرده بود کم اطلاع بود، میگه مرور زمان نیست و مرور زمان رو حذف کرده بود. اینه که برمیداشتن میگفتن این، البته اون برای مصلحتشون بود که میگفت مرور زمان، میگفتن مرور زمان نیست اینا. این 600 پیشش، یعنی 200 پیش، این ملک رو از چیزی گرفته، به زور گرفته، حالا همینجور رسیده به ورثش. بنابراین این حلال نیست، مرور زمان هم قبول نداشتن. ولی کم کم فهمیدن نه، مرور زمان هم هست، در اسلام هم هست. حتی یه بخشنامه ای از دستگاه خلافت زمان خلیفه دوم، از دستگاه خلافت هست که گفته است به محاکم، محکمه ها، گفته است که هر دعوایی که منشأش از 20 قبل تر بود قبول نکنید. نه این که بگید حق به جانب اینه، یا میدین دعوا معنی ندارم اونجور که از باشه. یعنی معمای مرور زمان این یه قاعده، یه قاعده هم که استفاده میکنن و گاهی هم غلط استفاده میکنن. این قاعده که میگه والارض وضعها للانام، اون سوره چیزه، سوره عمه به نظرم، عمه یتساءلونن، والارض وضعها للانام، زمین برای همه آفریده شده. خب بنابراین وقت 20 گذشت دست این آقا بود، این زمین پس دیگه مال اینه. مرور زمان هست قاعده. حالا یه ملکی یه فرض کنید که الان اگر مرور زمان نباشه، در کتب نوشته شده، در کتب نوشته شده که کتاب های معتبر، کتاب های تاریخی همه جا نوشتن که مثلا امیر تیمور 600 قطعه آبادی در اینجا داشت، وقف کرد بر حسینیه صفویه، بر صوفی ها باقل وقف کرد. همین تمام املاکی که الان در اون دوره بره چیز هست، صفویه اون وقت، این همه وقف کرده. مال وقف را هم که به هیچ وجه نمیشه فروخت، یعنی دیگه به دیگری منتقل نمیشه. پس این ملک قاعدتا اگرم کسی تصرف کرده غصب کرده، و الا این ملک وقفه. اگه چه خب مرور زمان نباشه بعد همین حرف درسته، ولی میگیم نه، 60 ما میبینیم اینجا دیگه وقف نیست. پس مرور زمان شامل اینه که این آقا که میگه مال منه، راست میگه مال منه، از طرف زمین هم هست که مال خدا، کسی تصرف نکرده، این تصرف. این یک سواله. بنابراین نگران نباشید. این هم که من پرسیدم ببینید، گاهی بعضی ها پرسیدم ببینید این از کدوم زمین ها، یعنی وقتی که در همین نزدیکی که ما دیدیم و میدونیم با یه مدت کوتاهیست که غصب شده یه جایی رو و میدونیم، اونجا حلال نیست. ولی اگه یه مدت طولانی تری باشه چیزا حلاله. و مسئله دیگه اون مسئله زیاد اینجا ارتباطی نداره، باشه حالا بعد. خیلی یه پولی که همون وقتا میشمردن به بانک و سود ازش میآوردن، اونو میگفتن اون سود حرامه. بله، اگر کسی پولی بیکار داشته باشه و اینو بسپاره به یکی بگه که این پول دست تو، ماهی اینقدر به من بده، چه سود کنی چه ضرر کنی ما اینقدر به من بده، این حرامه این پول. بعد ولی اگر بگه که این پول بیکاره دست من و به تو میسپرم که باش کار کنی و از اون درآمد اینقدر به من بدی، این میشه حلال. بستگی به نیتتونه. بسیاری از حلال و حرام ها بستگی به نیت داره. خب ما میدونیم بانک ها تجارت میکنن، این پولمون میشونیم به تاجری، یعنی به این، با این پول چه کار میکنه؟ اجازه دادیم که در این پول تصرف کنه، در این پول تصرف میکنه، یعنی کار میکنه، این پول رو رد و بدل میکنه. از اون سودی که حاصل میشه، سود آخر سالش، یه مقداری باید به من بده. این حلاله، برای اینکه من پولم که راکت گذاشته بوده گذاشتم که جاری بشه و از اون جاری شدم یه سودی چیزی به خود من بده. البته گاهی اوقات خیلی به طرف اعتماده یا هرچی هست، میگه هرچی سود بود نصفشو به من بده. ممکنه حالا اونجا سود 1,000,000 تومان ببره، نصفش میدی به من. ممکنه 100,000 تومان ببره، 50,000 تومان میدی به من. ولی یه چیز هم هست که میشه قبلا گفت که من اون سودی که از اون میبرم مقاطعه میکنم به ماهی اینقدر بم، یعنی ماهی اینقدر به من بده، میخوای زیادتر میخوای کمتر باشه سهم خودت قبوله. حالا این طریقی که به اصطلاح بانک ها به اسم بانک های بانک اسلامی میکنم چیز میکنن اینه که اجازه میگیرن که این پولی که به ما میدی ما اجازه داریم درش مصرف کنیم، ولی اگه غیرتون بود باید یک قلمبه میکردیم میداشتیم یک گوشه تا خودش همینجور سبز بشه، از که ناسا سبز نه اونی. در اون صورت اون پولی که سود بده حرامه. ولی این که چیزه، بعدم این برای این تفسیر، اولا این تفسیر رو من قبل از انقلاب سال 1341 که دانشکده درس میدادم این مطلب رو گفتم. الان در کتاب حقوق، کتاب های حقوقیه که اون سالا درس میدادم هست و حالا خوب بعد اینجا اجرا شدن. حالا خود خیرت منم خیلی آشاید متوجه شدن، ولی تصور نمی کنم متوجه شدن. باید تفسیرها چه از قرآن چه از قوانین منطبق کرد داشت، یه مقداری منطبق داشت، نه این که مطیع بود، دید هدف چیه از اسلام، از قوانین اسلامی منطبق با اون هدف تفسیر کرد. ما میبینیم در شرایع اسلامی تکدو گناه داره، گدایی گناه داره، یعنی پول مفت به دست آوردن گناه داره. از طرف میبینیم که پول رو هم انبار کردن نه تنها گناه داره، بلکه طرف مجبوره که یه مقدارشو بده به دیگری، بده به که اون دیگری که اون دیگری دولته، بده به دولت. پس بنابراین پول وقتی دست، وقتی راکت بودن پول بده، البته از من که یه مبلغ مختصری دارم گناهش کمتره، از بانک همه پولا دستشه گناهش بیشتره. بنابراین این تفسیر اینجوری باید کرد که این پول باید به جریان بیفته، راکت بودن پول زهینی. اگر هر تفسیری رو متاسفانه خب مفسرین چه حتی مفسرین قرآن یا دیگرون نگاه نمی کنن به همه این شرایط، اون چه مثلا فلان کتاب نوشته، اون چه فلان کس گفته، اینا رو ملاک من خودشون فکر کنن این احکام در میاد. بنابراین این که آخر بعضی اون وقتا گفته بودن که ما ربا رو، پول ربا رو حلال میدونیم، برای که من گفتم خب اشکالی نداره، ولی من نگفتم پول ربا، گفتم پول به کار به جریان میفته، هدف به جریان افتادن پوله. پول در مملکت باید به گردش باشه، چیزی نیست که توی صندوق بذارم درش خفت کنیم. با خونه همون سعدی نمیم شعر اول شعر میگه برای نهادن چه خشت و چه زر، میگه کسی میخواد روهم بذاره چیزایی، چه آجر بذاره روهم، چه طلا بذاره روهم. یعنی مال و ثروت رو نباید راکت نگه داشت، برنه میباید جمع. به این طریق تفسیرها همه باید منطبق با مساله فرد و مساله جامعه باشد.